بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله نهم این است: اذا نظر صوم یوم خمیس معین و نظر صوم یوم معین من شهر معین فاتفق فی ذلک الخمیس المعین یکفیه صومه و یسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر. مسئله نهم این است که اگر روزه روز معینی را نذر کرده است، مثلا نذر کرده است اولین پنجشنبه ماه رجب را روزه بگیرد، بعد هم نذر کرده است که چهارم آبان روزه بگیرد یا سوم آبان روزه بگیرد به مناسبتی و این شهر قمری و شمسی یکی در آمد، یا نذر کرده است که آخرین پنجشنبه ماه رجب روزه بگیرد و نذر کرده است که روز مبعث روزه بگیرد و این مبعث آخرین پنجشنبه ماه رجب شد و مانند آن. در این گونه از موارد محور بحث سه چیز است، سه مقام محل بحث است: یکی ثبوت نذران که آیا هر دو نذر ثابتن یا نه، صحیحن یا نه، یکی سقوط این دو نذر، یکی ثواب این دو نذر. آیا هر دو نذر صحیحن و ثابتن که مقام اول بحث است، و اگر هر دو نذر ثابت شدن راه سقوط این دو نذر چیست که مقام ثانی بحث است، و اگر تکلیف ثابت شد اگر بخواهد برابر هر کدام ثواب ببرد راه ثواب بردن اینها چیست که مقام ثالث بحث است. در مقام اول که راه سقوط این دو نذر است، چون یک روز ظرف برای دو تکلیف نیست، خواه هر دو ابتدایی باشد خواه هر دو طبق نذر جعلی باشد یا یکی ابتدایی و دیگر جعلی، دو تا تکلیف مستقل در ظرف معین جمع نخواهند شد، آیا هر دو باطل است یا یکی صحیح است به دیگری باطل و اون که صحیح هست مقدم صحیح هست و مؤخر باطل، یا راه دیگری دارد. اون چی که در مقام اول میتوان گفت به عنوان اصل کردین است که دو تا تکلیف با حفظ تعدد در ظرف واحد ممکن نیست، بله، اما صحت دو تکلیف که مستلزم تعدد در مقام امتثال و مانند آن نیست. اگر ما قائل شدیم به تداخل این گونه از امور، یا تداخل اسباب یا تداخل مسببات در جاهای مختلف، هر دو صحیحن به متداخل، پس ممکن است که دو تکلیف هر دو صحیح باشد و تداخل داشته باشند. البته این چنین نیست که هر دو صحیح باشن به متعددن در ظرف واحد باید امتثال بشود، اون لازم نیست، اما اگر تعدد نفی شد صحت هر دو زیر سوال نمی رود که هر یکی حتما صحیح است که باطل یا هر دو باطل. تعدد منتفی است ولی ممکن است هر دو صحیح باشد به نحو تداخل. پس راه دارد که هر دو نذر صحیح باشد، اما در اینجا واقعا دو نذر هست، دو تکلیف هست یا یک تکلیف. این چینی فرمودن که اگر چون که ناظر اون روز را ظرف منظور به صوم قرار بدهد که اون روز معین که گفت آخرین پنجشنبه و بعد گفت روز مبعث، این روز ظرف تکلیف باشه نه قید تکلیف، در چنین حالتی تعدد فرض ندارد، برای اینکه این روز معین ظرف برای دو روزه نیست، هر روزی ظرف است برای یک روزه، یک روز ظرف برای دو روزه نخواهد بود. و او هم این ناظر هم این زمان را فقط به عنوان ظرفیت ملاحظه کرد ولا غیر، گفت آخرین پنجشنبه ماه رجب روزه میگیرم، آخر مثلا پنجشنبه آخرین پنجشنبه ماه رجب روزه میگیرم، نذر کرد که روز مبعث روزه بگیرد. خب آخرین پنجشنبه ماه رجب همون روز مبعث شد و روز مبعث هم آخرین پنجشنبه ماه رجب است. و منظور این ناظر هم این بود که در اون روز روزه بگیرد که اون روز ظرف این صوم باشد نه قید و نه موضوع. در چنین حالتی چون تعدد معقول نیست، یقینا یکی صحیح است و دیگری صحیح نیست، اون که صحیح است همون نظر اول است، نظر ثانی را بعضی احتمال می دادن که صحیح باشد به عنوان تأکید نظر اول، ولی در این گونه از موارد چون تأکید جایی ندارد نظر ثانی در اثر فقدان موضوع لغو است. پس نظر اول صحیح است، نظر ثانی چون موضوع ندارد لغو است. این در صورتی است که ناظر اون روز را به عنوان ظرف محض اخذ بکند، ولی اگر خصوصیت های هر کدام را به عنوان قید اخذ قرار داد، موضوع قرار داد که آخرین پنجشنبه از این جهت که آخرین پنجشنبه است من خصوصیت او را در متعلق نظر اخذ کردم، یا مبعث از اون جهت که مبعث است خصوصیت او را در نظر اخذ کرده باشد که این قید باشد نه ظرف، تعدد راه دارد. وقتی تعدد راه داشت هر دو نظر صحیح است، هیچ کدام لغو یا مؤکد دیگری نیست. پس راه تصویر صحت دو نظر به این است که اون خصوصیت ها دخیل در منظور باشد نه صرف ظرف. اگر صرف ظرف باشد چون یک روز بیش از ظرفیت یک روزه را نخواهد داشت، دو تا نظر در یک درباره یک روز صحیح نیست، ولی اگر به عنوان مقوم و قید و موضوعیت اخذ شد این تعدد نظر معقول است و صحیح است. این خلاصه بحث در مقام اول و امر اول. اگر هر دو نظر صحیح شد راه سقوطشون چیست؟ بعد از ثبوت چگونه باید اینا ساقط کرد؟ چون هر دو نظر صحیح است و وفای به هر دو واجب است، کسانی که نظر را عنوان قصدی نمی دانند، اگر شخص روزه بگیرد، همین که بگوید من فردا را روزه میگیرم قربتن الله، چه قصد وفای نذر بکند چه قصد وفای نذر نکند، چون این بزرگواران نذر را جزء عناوین قصدی نمیدانند، یک روز روزه گرفتن کافی است برای سقوط هر دو نذر، از باب تداخل هر دو منطبقاً تو ساقطن. نذر کرده است آخرین پنجشنبه روزه بگیرد بر او صادق است، نذر کرد روز مبعث روزه بگیرد بر او صادق است، نظرم که عنوان قصدی نبود طبق مبنای نایون و یک روز برای هر دو کافیست. و اما کسانی که نظر را عنوان قصدی می دانند مثل صاحب عربه، اگر دو نظر هر دو صحیح شد در مقام سقوط این دو امر ثابت چاره جز قصد هر دو نظر نیست. باید فردا را به قصد به عنوان وفای نظر روز آخرین پنجشنبه ما و به عنوان وفای نظر یوم مبعث روزه بگیرد، هر دو را قصد کند، چون هر دو صحیح است و راه امتثال هم دارد و نظر هم عنوان قصدی بود، همه این جهات جمع است، این باید هر دو را قصد بکند. و اگر یکی را قصد کرد و دیگری را قصد نکرد، این به یک نظر عمل کرده است و دیگری را حنس کرده است. چون نظر منعقد اگر راه امتثال معقول دارد و عنوان قصدی هم هست، خب باید هر دو را قصد بکند. مقام ثالث بحث در ثواب است نه در سقوط. مقام اول در ثبوت بود، مقام ثانی در سقوط بود، مقام ثالث در ثواب است. او اگر بخواهد ثواب ببرد، همونطوری که در مقام امتثال و سقوط، در مقام سقوط تکلیف باید هر دو نظر را قصد میکرد، به عنوان وفای نظر اول به عنوان وفای نظر دوم هر دو را قصد میکرد تا این دو تا امرها ساقط بشوند، اگر بخواهد ثواب ببرد، ثواب وفای نظر را ببرد، باید در این امرم قصد قربت بکند. راجب منظور که اصل صوم است، که خب یقینا قصد قربت میکند، اون ثواب صوم را میبرد، ولی اگر بخواهد ثواب وفای به نظر را ببرد، باید بگوید من امر به نظر را وفا میکنم قربت الله، چون شارع به من فرمود وفا نظر واجب است، من تقربا الی شارع نظر را وفا میکنم. اگر چون چه درباره این هر دو وفا قصد قربت کرد، دو ثواب میبرد. اگر درباره قصد یکی از این دو وفاها قصد قربت کرد، دیگری را قصد قربت نکرد، یک ثواب میبرد. و اگر درباره هیچ کدام از این دو وفایی که قصد کرده است قصد تقرب نکرده است، هیچ ثواب نمیبرد. ثواب برای وفا نمیبرد، اما ثواب برای صوم میبرد. این طرح اجمالی این مسئله نهم در سه مقام. بله؟ منظور عبادت است، خود وفای نظری که عبادت نیست، چون منظوری امر عبادی است، نه قصد قربت برای اصل صوم می کند، ولی چون وفای به نظر امر غیر عبادی است، توسلی است، صرف امتثالش کافی است. خود قصد موضوع است برای ثواب. اگر قصد تقرب کرد ثواب میبرد، قصد تقرب نکرد ثواب نمیبرد. خود این قصد موضوع است برای ثواب. وقتی شارع ثواب میدهد که مکلف در مقام امتثال قصد قربت بکند در امرهای غیر عبادی. در امر عبادی اگر قصد قربت نکرد، اون امر اصلا ساقط نمیشود. خب چرا اگر چون چه به عنوان قید عقص شد نه به عنوان ظرف، در حقیقت موضوع متعدد است، نذرها هم متعدد است، به تکلیفها هم متعدد است، امتثالها هم متعدد است، ثوابها هم متعدد. همه اینها مسیرها خاص خودشونو دارن. و اگر ظرف عقص شد، موضوع یکیست، تکلیف یکیست، امتثال یکیست، ثواب یکی، اینا هم مسیر خودشون دارن. با دوبت لغو بود امری نیست، دومی که معلق نمونده برای امتثال، که اگر او امتثال نکرد معلق بشه منجز و اگر امتثال کرد بشه لغو، او هسته هینه انعقاد لغو است، برای اینکه موضوع ندارد. بعدن که اون وقتی که موضوع پیدا شد که او نذر انشاء نکرد، اون وقتی که او انشاء نذر کرد موضوع نداشت. خب این راه را که شما میبینید در تحلیل سگانه هست، اونگاه دوباره که برمیگردید متن، ببینید هم در متن خلط شد، هم در بعضی از شعرها، مخصوصا طرح مرامای خویی. خب بیان ذلک این است که صاحب عرب رضوان لاله وفاء به نذر را عنوان قصدی میداند، چون در تلیعه فضل فرمودن برای تعیین، در اعتبار تعیین و امتثال گفتن که باید قضا را قصد کند و نذر را قصد کند، کفاره را قصد کند و مانندان. بس برمی شود نذر یه عنوان قصدی است به مبنایشون. امر عبادی نیست وفاء به نذر، اما یه امر قصدی هست. تا انسان وفاء به نذر را قصد نکند، اون شی ساقط نمی شود، اون تکلیف ساقط نمی شود. خب اگر چنون چه وفاء به نذر عنوان قصدی است و شما هم پذیرفتید که این دوتا نذر صحیحاً منعقد می شود، چرا یکی را قصد کرد دیگر را قصد نکرد؟ چرا هر دو ساقط می شود؟ یه وقت است می گویید به عنوان ظرف عقص شده است. خب اگر به عنوان ظرف عقص شده است، اصلا دومی منعقد نشد. این که می گویید نذران، معلوم می شود طرزی تصور کردید که هر دو منعقد شد. خب اگر هر دو منعقد شد و نذر هم عنوان قصدی هست، وقتی هر دو ساقط می شود که قصد هر دو داشته باشه. اگر قصد یکی کردید دور دیگری، خب چرا اونی که مقصود نیست ساقط می شود؟ باید کفاره او رو بپردازد. چون که بعضی از بزرگان همین تعلیقه به حاشیه رو بر مرحوم سید دارند، اگر نذری عنوان قصدی هست و دو تا نذر منعقد شد، چرا یک نیت کافی باشد؟ چاره جز این نیست که دو تا نیت بکنه، یعنی به عنوان وفای نذر آخرین پنجشنبه، به عنوان وفای نذر یوم المبعث. اونها که نذر را قصدی نمیدانند میگن یک صوم کافی است، به مسقط از دو تکلیف است. این مطلب هم. خلط ثانی آن است که مسئله ثواب که مقام ثالث بحث است، با مسئله سقوط که مقام ثانی بحث است کنار هم مخلوط شد. فرمود اگر اینها را قصد کرد، قصد کرد ثواب میبرد، اگر اینها را قصد نکرد ثواب نمیبرد. خب قصد اینها که ثواب آور نیست، اون غربت است که ثواب آور است. اگر تقربن اینها رو آورد، هر دو رو ثواب میبرد. و اگر یکی را تقربن آورد دون دیگری، فقط ثواب یکی رو میبرد. و اگر هیچ کدام را برای هیچ کدام قصد قربت نکرده است، هیچ ثوابی ندارد. بله؟ نه، نقشی ندارد. حالا او اگر چنونچه به عنوان ظرف عقص کرد که منظورش این بود که آخرین پنجشنبه ماه رو روزه بگیرد، اون روز را ظرف روزه قرار میدهد. همین. و باز نذر کرده است که روزه مبعث را روزه بگیرد، اون روز را ظرف روزه قرار داده است. همین. در هنگام انشاء نذر اگر اون روز را فقط به عنوان ظرفیت ملاحظه کرد، این یک تکلیف بیشتر واقع نمیشود، دومی لغو است، برای اینکه موضوع ندارد. اگر عالم بود و عامد بود جدش متوشی نمیشود، و اگر جاهل بود جدش متوشی میشود ولی موضوع ندارد، در اثر فقدان موضوع لغو است. اگر کسی عالم هست، عالم به موضوع و عالم به حکم، یک فقیهی بخواهد نذر کند که آخرین پنجشنبه ماه رجب روزه بگیرد و روز مبعث را هم روزه بگیرد و این روز را به عنوان ظرف قرار می‌دهد و می‌داند برابر تقویم که آخرین پنجشنبه روز مبعث است، خب چنین مسئله دان جدش متمشی نمی‌شود در نظر ثانی. ولی اگر کسی عالم موضوع نبود یا عالم به حکم نبود یا این تحلیلات برای او روشن نبود، جدش متمشی می شود با غفلت، ولی چون دومی موضوع ندارد لغو است. غرض آن است که بحث ثواب مقام ثالث بحث است، بحث سقوط مقام ثانی بحث است، بحث ثبوت مقام اول بحث. صاحب عروه می فرمان به این که اگر هر دو را قصد کرد که ثواب هر دو را میبرد، و اگر چنانچه یکی را قصد کرد دون دیگری، ثواب همون یکی را میبرد و سقط عنه الآخر. در مقام ثالث سخن از سقوط نیست، در مقام ثالث سخن از ثواب است. باید میفرمود به این که اصیب علیه دون الآخر، نه سقط عنه الآخر. سقوط مال مقام ثانی از بحث است. مرحوم آقای حکیم یا شیخ من استاد مرحومش منطقه عامل رضوان لاله، خب اونا البته سه مقام نکردن هیچ کدوم، ولی در مسیر بالاخره راه هستن، تو راه هن. اما تو تقریرات مرحوم خویی ملازم فرمید، ایشون آمده فرموده به این که این عبارت ظاهر یا صریح هست در این مطلبی که ما داریم میگیم که فرمایششون الان تقریر میشه، در حالی که مطلب ظاهر یا صریح است در خلاف اون چیزی که ایشون میفرماید. شمی فرمانگاهی نظرها به عنوان قضیه حقیقی است. حالا راه دادن این اصطلاحات صحیح است یا نه، اونم اهل از اهلش یا نه، اون مطلب دیگه است. قضیه حقیقی همان است که مرحوم ناینی معنا کرده و ایشون رفته، یا قضیه حقیقی چیزی که سیدن استاد امام رضوان الله مکرر بر مرحوم ناینی اشکال داشت، این قضیه حقیقی که شما شنیدید این اون نیست. این آدم فنانه میخواد که بفهمه قضیه حقیقی چیه، خارجی چیه، شخصی چیه. خیلی از موارد از ایشون میفهمودن به این که این قضیه شخصیه یا مجموعه چند قضیه شخصیه است که شما به لحاظ خیال کردید اینا قضیه خارجی است. قضیه خارجی اکت من فتسهن یا قتل منفر اسکر و مانند اون نیست به هر تقدیر. حالا این اصطلاحات اصلا صحیح هست که از علوم حقیقی و تکوینی بیاد تو مسائل اعتباری یا نه؟ حالا برفرض صحیح باشد، معنای قضیه حقیقی خارجی و شخصی همین است که این آیون گفتن یا چیزی که اهل فن فرمودن. به هر تقدیر این تعبیرات اصلا صحیح نیست. حالا برفرض که صحیح باشد، این نیست که این بزرگواران میگن. من رو با خویی میفرمان رضوان الله که اگر به نحو قضیه حقیقیه باشد، مثل که نذر کرده آخرین پنجشنبه ماه یا اولین پنجشنبه ماه رجب روزه بگیرد، و نذر کرد که اگر خدا به او فرزندی داد او روز میلاد فرزندش روزه بگیرد، خب اینا عموم خصوصی منوج هن، آمین منوج هن. چون گاهی اولین پنجشنبه ماه رجب هست بلا ولادت، گاهی ولادت هست بلا بدون که آخر اول پنجشنبه باشد در روز دیگر است، گاهی است که با هم متفقن. ایشون از کلمه فتفقه میفرماد این ظاهر است یا کسری هست که این صورت میخوان بگن که اینا آمین من وجهن به نحو قضیه حقیقیان قهرن عناوین کلی مدار نظر است و هر دو صحیحن و هر دو هم واقعی میشوند و چون عنوان قصدی نیست مثلا قصد اینها لازم نیست که بحث دیگه است. در حالی که فرماش محروم سید هر دو ناظر به روز معین است، نه عنوانی که بر روز منطبق میشود. روز معین مثل این که بگد آخرین پنجشنبه ماه رجب را من روزه میگیرم و روز مبعث روزه میگیرم، مدار اصلی نزد او روز معین است از یه شهر، نه روز میلادی که گاهی بر شهر بر روز معین شهر واقع میشود. چون فرمود به این که در همین مسئله نهم اگر نذر کرده است روزه، مسئله این همین است، ازا نظر صوم یوم خمیس معین، یه روز پنجشنبه معین گفت آخرین پنجشنبه ماه رجب، و نظر صوم یوم معین من شهر معین گفته مبعث از ماه رجب، فتفق فی ذلک الخمیس، یعنی اون روز معین که مبعث است در همون پنجشنبه اتفاق افتاده. این محور بحث است، این کار به قضیه حقیقیه ندارد، این کار به آمنه منوش ندارد. منتها او چون جاهل بود اتفاقا اینجور شده است. بر فرض هم به طور کلی بگوید که تمام پنجشنبه های آخرین پنجشنبه ماه رجب من در طول عمرم بخوام نذر کردم روزه بگیرم، و همچنین نذر کرده که در طول عمرم من روزهای مبعث ماه رجب روزه بگیرم. بعضی از سالها اتفاقا آخرین پنجشنبه با روز مبعث یکی شد، هم او را شامل می شود هم این را، نه اینکه محور نذر میلاد و شفای بیمار و امثال ذلک باشد و اتفاقا در روز معین قرار بگیرد. این چی نیست، خود اون روز مدار نذر است، اون روز معین مدار نذر است، نه یوم المیلاد مدار نذر است و اتفاقا اون یوم میلاد با اون آخرین پنجشنبه متفق شد. این چنین نیست، یه روز معینی را نذر کرده است که این روز معین آخرین پنجشنبه در آمد، یا آخرین پنجشنبه همون روز معین در آمد. خب بنابراین قبل از اینکه وارد این سه مقام بشیم باید در مقدمه محل نزاع و اصل فرع تصویر بشود که چیست. سر این که در همون ورود بحث مقام جدا شد برای اینکه خواستیم فرمایش مرحوم صاحب عروه روشن بشود. حالا که فرمایش صاحب عروه نیازی به توضیح دارد، قبل از اینکه وارد مقامات سگانه بحث بشویم باید یه محل نزاعی تحریر بکنیم که محل نزاع کجاست، یا تصویر مسئله کجاست، یا تحریر صورت مسئله کجاست، چیه؟ باشه، اما صوم معین است، گفتیم هر دوره میگیرد، اما صوم معین است، روز معین. نه، یوم میلاد کاری به زمان ندارد، اون یوم مبعث روز معین از شهر معین است، اتفاق میفته، اما ایشون میلاد را حساب کرده، گاهی ممکن است تو ماه رجب نباشد. تحریر صورت مسئله این است که هر دو شهر معین است، نذر کرده آخرین پنجشنبه ماه رجب، نذر کرده مبعث ماه رجب، این شهر معین است. اما اون فرضی که ایشون فرمودن یوم میلاد گاهی اصلا ممکن تو ماه رجب نباشد. دخالت اینه که یه وقتی ما میخوایم یه فرعی رو مسئله درست بکنیم، یه وقتی میخوایم عروه رو شرح کنیم، عروه رو شرح کنیم راهش همان است که گذشت. عروه میگوید اگر نذر کرده روز معین از ماه معین، بعد روز دیگر از ماه معین، فتفقا او رو میگن که بله اون دیگه حرف عروه نیست، اون یه فرع دیگه است. یه وقت از انسان میخواهد به کلمه فتفقا بگوید که این منظور صاحب عروه است، این منظور صاحب عروه است، این رو بگوید ظاهر کسری هست، این چنان نیست. قهرن وقتی این چنین نبود، اون تصویر تعدد نزدی که راه را صاف شدن، اون تصویر ناتمام است. اما اگر چون چه روز معین و ظرف معین محور دو تا نزد شد، این تعددش به این است که یا مقوم است یا ظرف، این راه دار دارد. اما اونجا که عنوان کلی بود، یکی مربوط به شهر است، یکی اصلا مربوط به شهر نیست، گاهی برای منطبق است گاهی برای منطبق نیست. عبارت صاحب عروه این است که گذشته از این که نزد کرده یوم خمیس را، خمیس معین را نزد کرده، یه روزی معینی را از شهر، از همون شهر با هم اتفاق افتاده که مدار نزد هم باز شهر است، یعنی روزی از شهر است، نه یه عنوان دیگر، شفای مرض یا میلاد فرزند و مانندون. عبارتشون این بود: ازا نظر صوم یوم خمیس معین، یعنی آخرین پنجشنبه مثلا، و نظر صوم یوم معین من شهر معین، نه اینکه نظر صوم یوم هو یوم میلاد، اون یه فرع دیگری است، یه بحث دیگری می‌طلبد. و نظر صوم یوم معین من شهر معین، این چه کار دارد به یوم الشفا یا یوم میلاد؟ خب پس همون طوری که تو فرمایش مرحوم سید این سه مقام از هم جدا نشد، تو فرمایش بعضی از شارحان هم که کاملا خلط شد و عنوان وفا داشتن، عنوان قصدی بودن با عنوان غربت هم در خیلی از این موارد ملازم فهمت خلط شده. اگر این مسئله روشن شد، اونگاه مسئله 10 و 11 هم وضعش روشن خواهد شد. مسئله 10 این است: ازا نظر صوم یوم معین، در اون نوبت های قبل هم به عرضتون رسید، اگر این بحث های صوم یه مقدار طول میکشه، شما بحث صلات رو، بحث حج و عمره رو حتما ببینید، برای اینکه آدم همه این کتاب رو که نباید درس بخونه، یا عمر کفایت نمیکنه. در بسیار از اینها فرها شبیه همه، شما رو نیت باب صلاتی که نگاه میکنید ببینید این مشابه این فرها است. بحث نیت حج و عمره رو که میبینید، میبینید بعضی از این فروات اونجا هم هست، که کسی نذر کرده عمره مفرده انجام بدهد، بعد نذر کرده عمره رجبیه انجام بدهد، چطور است؟ نذر کرده نماز اول ما انجام بدهد، نذر کرده مثلا در فرون روز انجام بدهد، اولی پنجشنبه آینده اول ما رو انجام بدهد، و این پنجشنبه آینده ما اول ما شد، آیا دو تا نماز باید بخونند یا یکی؟ این گذشته از این که بسیار از احکام و مسائل کتاب نذر حل می شود، مسائل حج و عمره حل می شود، مسائل صلات حل می شود و مسائل آن. برای اینکه شما در همه جا آدم احتیاج ندارد که درس بخونه، همه جا که اون عمر هست اون فرصت. بنابراین برای استیفا بس شما می توانید سری هم به این نذرهای صلات، نذر حج، نذر عمره و امثال ذلک بزنید. ضمن اینکه مسائل خود کتاب نذر حل می شود، مسائل نذر حج، نذر عمره، نذر صلات هم حل می شود. مسئله ده این است که اذا نذر صوم یوم معین حتی فقط ذالک الیوم فی ایام البیزه، مثلا این نذر کرده که مثلا پنجشنبه وسط ماه روزه بگیرد، چون ماه 3 دهه دارد، این پنجشنبه که در دهه دوم هست روزه بگیرد، اونم حالا یا اول دهه یا آخر دهه، بالاخره پنجشنبه که در دهه دوم قرار میگیرد روزه بگیرد. فتفق ذلک الیوم فی ایام البیز، اذا نظر صوم یوم معین فتفق ذلک الیوم فی ایام البیز، مثلا فین قصد وفاء النذر صوم ایام البیز اصیب علیهما، و این قصد النذر فقط اصیب علیه فقط، و سقط الاخر، ولا يجوز ان يقصد ايام البيز دون وفاء النذر. این مسئله 9 و 10 و 11 فرقی که دارد این است که مسئله 9 دو تکلیف است، هر دو نظری. مسئله 10 دو تکلیف است، یکی نظری یکی غیر نظری. مسئله 11 دو تکلیف است، کاری به نظر و غیر نظر ندارد، خواه هر دو واجب باشد، خواه هر دو مستحب باشد، یا یکی واجب یکی مستحب. حالا مسئله 10 این است که دو تکلیف است، یکی نظری و یکی غیر نظری. نظر کرده که در مثلا پنجشنبه که در دهه دوم قرار دارد روزه بگیرد، این پنجشنبه دهه دوم مصادف بود با ایام البیض. حالا یا نظر کرده 3 روز را در دهه دوم روزه بگیرد، یا نظر کرده 1 روز را. بالاخره گاهی اتفاق می افتد. اینجا هم یک بحث در تعدد ثبوت تکلیف است، یک بحث در سقوط تکلیف است، یک بحث در ثواب. بحث ثبوت، خب نظر غیر از اون عنوان خاص خود ایام البیض است، اون ایام البیض تکلیفی خاصی به همراه خود دارد، نظر به عنوان خاصی دارد. یه روز نظری رو اون نظر کرده است، بر او واجب شده است، ثوب ایام البیض مستحب است، اینا منافاتی هم ندارند و هر دو هم هر دو تکلیف صحیح است، پس ثابت است. برای سقوط، او اگر روزه گرفت به قصد قربت و ما صوم ایام البیض را عنوان قصدی ندانستیم و نذر هم عنوان قصدی ندانستیم، برای هر دو کافی است. اگر چونچه هر دو قصدی بود، هم باید برای نذر قصد کند، هم برای ایام البیض به عنوان ایام البیض قصد کند، تا هر دو ساقط بشود. اما درباره ثواب، ثواب روزه گرفتن یه ثواب مطلقی دارد. وقتی اون ثواب خاص ایام البیض را میبرد که قصد روزه ایام البیض بکنه. اگر قصد روزه ایام البیض ماه رجب کرد، اون ثواب مخصوصی میبرد، وگرنه ثواب اصل صوم را به او میدهد. خب تکلیف وقتی ساقط است که اون مکلف و به آورده بشود، یک. وقتی ثواب به مکلف میدن که قصد قربت بکند، برابر خصوصیتی که از ناحیه امر آمده، این دو. اگر این شخص بخواهد ثواب روزه های ایام البیض رو ببرد، باید قصد صوم ایام البیض رو بکند، چه این که اگر بخواهد ثواب وفا نذر رو ببرد، باید قصد وفا بکند. پس اینجا هم این سه مقام کاملا از هم جدا خواهد شد: مقام ثبوت تکلیف، مقام سقوط تکلیف، مقام ثواب مکلف. ثواب به قصد عنوان نیست، به قصد قربت است. اگر کسی قصد عنوان کرد، گفت به عنوان وفای ادا نذر دارم انجام بدم، و قربت الله رو قصد نکرده است، معاقب نیست، ولی ثوابم نمیبرد. بنابراین حالا در مقام امتثال، صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر قصد وفای نذر و قصد ایام البیض هر دو را کرد، خب به هر دو ثواب داده می شود، در حالی که باید می گفت هر دو ساقطند. و اگر قصد نذر کرده است، ثواب نذر را می برد و امر دیگر ساقط است. سقوط گاهی به امتثال است، گاهی به فقدان موضوع. وقتی موضوع منتفی شد، دیگه تکلیف نیست. ولی جایز نیست که قصد ایام البیض بکند و قصد وفای نذر نکند، چون ایام البیض مستحب است، وفای نذر واجب است. او با یه مستحبی میخواهد مبتلا بشود به ترک واجب. این چون وفای نذر امر قصدی است، چون وفای نذر امر قصدی است، طبق فتواش مرحوم سید، جایز نیست که شخص در ایام البیضی که نذر کرده روزه بگیرد، قصد ایام البیض بکند ولی قصد وفای نذر نکند. عکسش جایز است، برای اینکه ایام البیض خب واجب نیست بر او، و اما از این طرف که قصد ایام البیض بکند که بر او مستحب است و قصد وفای نذر نکند که بر او واجب است، این جایز نیست. بله، اون مسئله سوم است که اذا تعدد فی یوم واحد جهات من الوجوب، که عرض شد مسئله 9 و 10 و 11 فرقشون چیه. مسئله 9 تعدد نذر هاست، مسئله 10 تعدد نذر و غیر نذر است، مسئله 11 تعدد واجب ها و مستحبات، کاری به نذر ندارد. حالا دو تا واجب یا دو تا مستحب یا یک واجب و یک مستحب. نه این دیگه برنگشته، این مطابق با مبنایشونه. بله اون اشکالی که هست همون ذیل مسئله نو هست، وگرنه در اونجا رو مبنا خودشون چون نظر را قصدی میدارن فتوا دادن. مسئله یازده این است که اگر در یک روز چند تا واجب یا چند تا مستحب یا چند تا واجب و مستحب تداخل کردن، اینجا دو امر را ایشون مفروغ عنه گرفتن، یکی تعدد را و یکی این که امتثال به سقوط هم خواهند داشت. منتها محور اصلی مسئله 11 کیفیت ثواب است. فرمودن اذا تعدد فی یوم واحد جهات من الوجوب او جهات من الاستحباب او من الامرین، یا یکی واجب و دیگری مستحب. فقصد الجمیع اصیب علی الجمیع، منظورشون از قصد جمیع باید این باشد که همه اینها را قربت الله انجام بدهد. اگر چنون چه منظور اون متعلق است، متعلق صوم است و امر عبادی است، حرفی در اون نیست، ولی ثواب اینها را وقتی میبرد که کل واحد را قربت الله انجام بدهد. اگر چون چه عمل عبادی بود ثواب دارد یک، و اگر اون عمل عبادی که ثواب دارد یکی احمز بود دیگری غیر احمز، ثواب ها فرق میکند. ولی اگر اصل عمل عبادی نبود، خب آدم دست رو باید بشورد تا اینکه با دست پاک یا لباس پاک نماز بخواند. حالا این عمل عبادی نیست، این غسل است و عبادی هم نیست. حالا بگرد من چون زمستان تو آب سرد دستم رو شستم نه وضو گرفتم، دستم رو شستم ثواب بیشتری برم، در تابستان در هوای گرم دستم رو شستم ثواب کمتری برم، این در هر دو حال بی ثواب است، چون این امر تعبدی نیست. اگر بخواهد ثواب ببرد، هر وقتی که قصد قربت کرده از ثواب میبرد. خب در مسئله 11 مقام اول و ثانی را مفروغ انها گرفته است. فقط در باره ثواب فرمایش دارند. فبودن به این که فقصد الجمیع اصیب علی الجمیع، ثواب همه را میبرد. و این قصد البعض دون البعض اصیب علی المنوی، ثواب همون که نیت کرده است میبرد. و سقط الامرو به نسبت الی البقیه، این سقط الامرو به نسبت الی البقیه باز خلط بین مقام ثانی و مقام ثالث است. الان در مقام ثواب شما سخن میگویید نه مقام سقوط. اگر مقام سقوط است، بله جا داره که بفرمایید همین که یکی رو قصد کرده بقیه ساقطن، برای که موضوع ندارد. اگر سخن از ثواب است چیکار به سقوط دارد؟ ثواب مقام ثالث بحث است، در بحث قربت هست. برای نه ممکن است امر چون ممکن است امر قصد امر کرده، قصد عنوان کرده ولی قصد قربت نگرده، ساقط است و ثواب ندارد. سقوط گاهی لفقد موضوع است، گاهی لامتثال است. ایشون همواره سقوط را خیال کردن که لفقد موضوع است. نه، سقوط گاهی ممکن است لامتثال باشد. خارج ظرف سقوط تکلیف است، حالا یا برای اینکه شخص داره امتثال میکند یا نه موضوع ندارد. اما ثواب متره به قصد قربت است. والحمدلله رب العالمین.